صعود کرده محرم تهران و شهرداری گرگان ملحق می شوند. اما در صورت باخت مسابقات سوم 27 و 28 اسفند برگزار خواهد شد. در رقابت فوتبال لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر سیتی با 2 گل مغلوب منچستر یونایتد شد. البته من سیتی همچنان با 65 امتیاز و منچستر یونایتد با 54 امتیاز اول و دوم جدولند. تیم لیورپول هم 1-0 مغلوب فولام شد. امشب چلسی با اورتون دیدار می‌کند. در اسپانیا جدال حساس دو تیم مادیدی آتلتیکو و رئال به تساوی 1-1 انجامی. در ایتالیا تیم روم با تک گل با 1 گل جنوا را شکست داد و میلان 2-0 برابر ورونا به برتری رسید. امشب هم اینتر با آتالانتا بازی میکنه. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجموعه خبری. من با شما خداحافظی میکنم و ادامه این بخش با دوستانمون در پیک نیمروزی. سلام میکنم به فرهاد گرجی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما آقای رئیسیان و شنوندگان خوب خبر رادیو ایران.
اگه شخصی قصد خرید خودروی دست دوم داره، دیگه نباید بابت آپشن تخفیف‌های بیمه پولی پرداخت کنه و از بیمه نامه خودرو تنها تا پایان دوره میتونه استفاده کنه.
متاسفانه یه سری افراد هستن عضو حالا ستاد استانی هستن، عضو بالاخره کمیته علمی هستن، یه چیزی هستن، یکی میاد اظهار نظری میکنه و بعد اینو به عنوان ستاد ملی کرونا قلم داده.
بازار روزی که در اطراف تئاتر شهر هست، مردمی که برای استراحت روی نیمکته اونجا چرت میزنن میخوابن و بعد حتی بدتر از این گروه کارشناسیمون از توی سیفونهای توالت ها ده ها سرنگ تزریق مواد مخدر پیدا کرده بودیم.
خب خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. حدود 15 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره گرانی میوه و نقش باغداران، وزارت صنعت و همچنین دلالان در قیمت‌های اخیر میوه که چند صد درصد بالاتر از سال گذشته است. در این باره شنوندگان زیادی به ما پیام دادن. من نمونه‌ای از اون رو برای شما عزیزان بخونم. شنونده این نوشته: من هر روز اخبار رو دنبال می‌کنم. جهاد کشاورزی توپ مسئولیت گرانی رو میندازه تو زمین وزارت صنعت. وزارت صنعت هم مسئولیت رو متوجه سازمان حمایت میکنه که البته بخشی از خود این وزارت خونه است. تا این پاسکاری وجود داره مشکل پابرجا خواهد بود. شماره پیامک ما 3610. اما تعیین حریم برای تئاتر شهر تهران واکنش‌های نسبتاً متضادی رو میان هنرمندان و مسئولان شهری ایجاد کرده. طرفدارای کشیدن دیوار برای تئاتر شهر میگن که نداشتن حریم موجب تجمع دستفروشان در نزدیکی محوطه تئاتر شهر و ایجاد منظره نامناسب شده. کارشناسان میراث فرهنگی از این طرفی میگن ایجاد حریم فیزیکی دور تئاتر شهر نوعی عوام فریبیه، چون دیوار نمیتونه برخی تخلفات رو از بین ببره. همکارم نعمتی این موضوع رو بررسی کرد.
بنای تاریخی تئاتر شهر بزرگترین مجموعه نمایش تئاتر ایرانه که سال 1346 توسط علی سردار افخمی، یکی از شاگردان هوشنگ سیحون، طراحی و 5 سال ساخته شد.
وقتی رسیدیم یهو یه صدای مهیب به گوشم خورد.
هیچ بشنو کن.
یعنی چی نکن؟
فیزیک من میگم بشنو.
چیز که تو میگی چی آخه؟
از سال 51 که نمایش باغ آلبالوی چخوف در آن اجرا شد تا همین حالا خوب و بد زیادی به چشم دیده، اما وضع این روزهایش به گفته بهروز غریب‌پور، کارگردان سرشناس تئاتر، اسفبار است.
بازار روزی که در اطراف تئاتر شهر هست، مردمی که برای استراحت روی نیمکته اونجا چرت میزنن میخوابن و بعد حتی بدتر از این گروه کارشناسیمون از توی سیفون‌های توالت ها ده ها سرنگ تزریق مواد مخدر پیدا کرده بودیم.
اطراف این بنای تاریخی پیشترها نرده داشت، اما با تصمیم شهرداری ساختمان از نرده ها رها شد و از همان موقع هم هر روز با داستانی جدید روبرو شد. از ماجرای حفر زمین برای عبور مترو گرفته تا نوشتن آدرس و شماره روی بنا و پرسه معتادان و کارتون خواب ها در اطرافش.
با تمهید شهرداری تهران برای اینکه پارک ها محصور نباشند، حصار و محدوده تئاتر شهر در درون پارک قرار گرفت و این ساختمان که یک ساختمانی است که به ثبت ملی رسیده، محلی شد برای تجمع افراد مختلف از هر نوع که بخوایم.
حالا حرف و حدیث ها برای حریم کشی دوباره اطراف تئاتر شرق قوت گرفته. قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد از جلسات و گفتگوها درباره این موضوع خبر داده.
در این ما جلسه داشتیم با شهردار محترم منطقه، با مدیامل محترم زیباسازی، این دوستان همراهی میکنن از خونه میراث فرهنگی گردشگری، هم با حضور آقای طالبی معاون محترم وزیر، همه به اتفاق در جلسه حضور داشتن، با حضور جناب دکتر حسینی معاون محترم وزیر، به اتفاق و با تأکید که این بنای تاریخی اگر میخواهد بینه رو باید به سرعت فکر کرد و حریمش رو مشخص بکنیم.
برخی از کارشناسان میراث فرهنگی حصارکشی تنها را به نوعی پاک کردن صورت مسئله میدانند و معتقدند این تصمیم از همان ابتدا اشتباه بوده و زخم‌هایی که بر پیکر این بنا زده اند باید جبران شود. اگر می‌خواهند نرده بکشند نباید زیاد به چشم بیاید و در این حال از بنا هم محافظت شود. عسگری پژوهشگر میراث فرهنگی:
بحث‌های اجتماعی و زیستمحیطی هیچ وقت تو پروژه شهری دیده نمی‌شه و نتیجه‌اش میشه همینی که میره. الان به نظر من نمی‌تونم بگم این کار خوبه، ولی نمی‌گم کار بد هستش. باید کارشناسی روش صورت بگیره و نباید یک طرفه نگاه کنیم. به نظرم باید با تلفیق این دو تا رو بیایم یک فضای ایجاد کنیم که تئاتر شهر
به عنوان
یک فضای در خور فرهنگی
بود. حصار و فنس را دور جایی میکشند که نخواهند مردم در آنجا پا بگذارند و این یعنی جدا کردن این بنا تنها برای افراد خاص، مردم و تئاتر از هم جدا نیستند.
ما در تجربه چهارآوری هست داشتیم که با حصارکشی مردم مخالفت کردن و گفتن شما به جای اینکه ماشین ها رو ببرین زیر، آدم ها رو دارین میبرین زیر و این کار غلطیه، به خاطر اینکه اون تجربه دقیقاً در مجاورت تئاتر شهر هستش. این شایبه وجود میاد که شما میخواین این در حقیقت حریم تئاتر شهر رو با عنوان حریم تئاتر شهر میخواین یک محیط لاکچری به وجود بیارید.
قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در پاسخ به منتقدان حریم کشی اطراف تئاتر شهر گفته: نگاه کنید ببینید دور تا دور تئاتر شهر چه مصیبتی برپاست. اگر میخواهیم بهترین آثار صحنه ای را داشته باشیم، برای دیدنش چگونه میتوان از کانالی زشت عبور کرد؟
نکته ایگاهی من میشنوم که این نکته خیلی سخیفه، این که آقا اگه دیوار بکشید تئاتر از بین خواهد رفت. مگه الان تالار وحدت یا تالار حافظ یا مگه نیاوران الان اجرا نمیره؟ مگه الان سنگلج اجرا نمیره؟ مگه تئاتر هنر اجرا نمیره؟ مگه سالن خصوصی ما که دیوار دارن محصورن مگه اینا انجام نمیشه؟ این ادبیات سخیفیست که به کار برده میشه.
این که باید برای احوال آشفته این روزهای تئاتر شهر تدبیری اندیشید شکی در آن نیست، اما به عقیده کارشناسان صاحب نظر این حوزه مسئله این است که برخی راندها ارائه آثار ضعیف و محدود تئاتر شهر را از سیطره اهالی تئاتر درآورده و جوانان را راهی سالن‌های خصوصی کرده. باید کمی هم به عقب برگشت و دید که چرا تئاتر شهر از مکانی برای تولید تئاتر به مکانی تبدیل شده که هر فردی بدون داشتن وجهه فرهنگی در آن قدم می‌گذارد.
بله، گزارشی بود درباره اختلاف نظر برای کشیدن دیوار در حریم تئاتر شهر. شما شنوندگان و به ویژه هنرمندان و کارشناسان امور شهری هم میتونید به 3610 برای ما پیامک ارسال بکنید و نظرتون رو عنوان کنید. اما صبح امروز اگر که دنبال بکنید پیک بامدادی رو همچون پیک نیمروزی، گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه از صحبت‌های یک پزشک مشهور برداشت شده که سطوح در انتقال ویروس کرونا نقش بسیار ناچیزی داره. بعد از این صحبت‌ها برخی مردم هم نتیجه گرفتن که خب دیگه نیازی به ضدعفونی کردن سطوح نیست. در این گزارش تاکید شد سازمان بهداشت جهانی در سایت رسمی خودش همچنان به مردم توصیه می‌کنه سطوحی که با دست انسان تماس دارن باید پیوسته شسته و عفونی بشن. در این باره با دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
الان عموم مردم دارن از ستاد کرونا نقل قول میکنن که تا الان اشتباه میکردیم، دستکش میپوشیدیم و اینکه از سطوح قابل انتقال نیست.
ستاد ملی کم چیزی نگفته، یعنی شما نمیتونید بگید چه
خبری از ستاد ملی. متاسفانه یه سری افراد اصلا عضو حالا ستاد استانی هن، عضو بالاخره کمیته علمی هن، یه چیزی هن، یکی میاد اظهار نظری میکنه و بعد اینو به عنوان ستاد ملی کرونا قلمدانی کنه، در صورتی که اصلا همچی چیز فرقی که عرض کنید دچار بیماری کووید هست، کووید مثبت هست، عطر میکنه، دستشون میگیره جلو دهنش و این ده کاملا آلوده است و به ستون میزنه و یک نفر دیگه میاد دست میذاره جلو دست ایشون و همون دست رو به دهانش میبره، به بینیش میبره، کاملا قابل انتقاله. این اصلا یه بحث کاملا شناخته شده و به اصطلاح مسجل، یه خیلی به اصطلاح به نظرم جای تفکر و تحلیل و اینا نداره.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
از پیامک هایی که شما عزیزان به 3610 برای ما ارسال کردید به موضوع بیمه شخص ثالث اشاره زیادی شده. درباره این، یکی از این پیامک ها این هست که درباره قوانین جدید بیمه شخص ثالث کارشناس بیارید صحبت کنن. بیمه ماشینم چند روز دیگه تموم میشه، رفتم پرسیدم گفتن تمام 11 سال تخفیفت به خاطر تعویض پلاک از بین رفته و مال مالک قبلیه. همکارم حسن علی مردانی به موضوع انتقال بیمه شخص ثالث پرداخته بشنویم.
روزهای پایان سال همیشه بازارهای خرید و فروش خودرو پر میشه از متقاضیان و فروشندگان خودروهای دست دوم. کرونا با اینکه روی این بازار هم تأثیر خودش رو داشته، اما آگهی‌های اینترنتی نشون میده عرضه خودروهای دست دوم این روزها قوت بیشتری گرفته. در این بین یکی از به اصطلاح آپشن یا امتیازهای خودروهای دست دوم میزان بیمه و سالهای تخفیفی که هر چقدر بیشتر باشن روی قیمت هم تاثیرگذاره.
چند سال تخفیف بیمه داره؟
بیمه تخفیفش کامله، از اول چیز بوده دیگه، تخفیفش کامله.
یعنی ما بیمه بعدی که بخوایم انجام بدیم چقدر تخفیف میخوره بهم؟
فکر میکنم الان این 6 سال 7 سال تخفیفش هست، حدود 50-60% فکر میکنم تخفیف داره.
اما به تازگی آیین‌نامه اجرایی برای قانون 4 سال پیش بیمه شخص ثالث ابلاغ شده که انتقال تخفیف‌های بیمه رو منتفی کرده. آقای بختیار کارشناس بیمه:
ماشین الان می‌فروشی 5 سال تخفیف داره رو پلاکت، خب؟ تعویض پلاک بشه تخفیف برای خودت دیگه، به اون تعلق نمیگیره. وقتی که تخفیفش منتقل نمیشه بر اساس آیین‌نامه‌ای که دولت برج 11 تصویب کرده.
آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم در مجلس میگه
اگر کسی بیمه شخص ثالث داشته باشه، البته قانون مال سال 95 ولی ظاهرا اون آیین‌نامه اجرایی اخیرا آماده شده و اجرایی شده، حق تخفیفات بیمه ای که نسبت به بیمه شخص ثالث اگر مثلا تصادف نکنه داره رو، این رو ظاهرا مربوط خودش میشه و همسرش و فرزندانش و اون کسایی که ماشین کار کرده میخرند حق تخفیف رو نمیتونن استفاده کنن.
از طرفی آقای عنایت دبیر کارگروه سندیکای بیمه های اتومبیل میگه این موضوع ضرری برای خریداران نداره و با اجرای این قانون که چند سالی هست از تصویب اون میگذره بیمه ها به سمت راننده محور شدن خواهند رفت.
تخفیف مربوط به خود صاحب خودرو، یعنی کسی که میخواد ماشینشو بفروشه، مربوط به خود فروشنده است و به خریدار منتقل نمیشه و اون تخفیف رو میتونه برای ماشین خودش اگه ماشین دیگری بخره منتقل کنه، یا اگه ماشین هم نخرید میتونه تخفیفش رو نگه داره. این قانونه، از سال 1995 بوده، در 97 هم آیین‌نامه‌شو نوشتن، اجرایی شده از چند ماه گذشت. در پایان برنامه ششم توسعه باید به سمت راننده محوری حرکت کنه، یعنی قانون این شخص ثالث باید به سمت راننده محوری، یعنی هر کسی با توجه به ریسکش تقریبا پرداخت کنه.
البته برخی ها این راننده محور شدن رو به نوعی شونه خالی کردن بیمه ها حتی از پرداخت خسارت به راننده غیر از راننده بیمه گر تعبیر کرده بودند که آقای عنایت اطمینان میده که بیمه در هر صورتی خسارت ها رو فعلا پرداخت میکنه.
تا زمانی که این قانونه، در وقتی گواهی نامه شما ندارین، شرکت های بیمه خسارت باید بپردازن به زیان دیده، بعدن بیان سراغ شما به عنوان مقصر حادثه گواهی نامه نداشتید. هر زیان دیده تمام حقوقشو میگیره. حالا ولی او که گواهینامه هم شما بنده که میزنم خسارت به دیگری و همه خسارت و شرکت های بیمه پرداخت کنن، بعد به مقصر حادثه رجوع کنن.
در هر صورت خروجی این آیین‌نامه نشون میده که اگه شخصی قصد خرید خودروی دست دوم داره، دیگه نباید بابت آپشن تخفیف‌های بیمه پولی پرداخت کنه و از بیمه نامه خودرو تنها تا پایان دوره میتونه استفاده کنه و بعد از اون همه چی به سوابق بیمه‌ای خودش مربوط میشه.
خب تو فرصت باقی مونده چند تا از پیامکی که شما عزیزان به 3610 ارسال کردید بخونم. نوشتین که چرا حقوق مرغوان کنکور هنوز واریز نشده. شنونده دیگه‌ای برای ما پیامک دادن، آیا فقط مسافرتی که در شرایط کرونایی خطرناک صف گوشت، مرغ و اقلام دیگر بدون اشکاله؟ باز شنونده پیامک دادن که دیشب رئیس قوه قضاییه به سازمان اموال تملیکی هشدار داده که جلوی فاسد شدن برخی کالاها رو در انبار بگیرن. بالاخره آیا قرار جلوی این اسراف یعنی فاسد شدن کالاها در انبارها گرفته بشه؟ البته ما امروز قصد داشتیم با مسئولان این سازمان گفتگو کنیم که هیچ کدام حاضر به مصاحبه نشدند. پیامک ما 3610، پایان پیک نیمروزی. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم در دوشنبه دیگر خدمت شما همراهان عزیز رادیو معارف. بعد از ظهر زمستونی شما بخیر باشه انشاءالله. 18 اسفند ماه 99 هست، 24 رجب و با بخش دوم برنامه های رادیو معرف در خدمتون هستیم. هرچند هوا آفتابی است اما هنوز در فصل زیبای زمستان هستیم. امیدواریم که اوقات خوبی رو تا این ساعت و تا این روز سپری کرده باشید و انشالله لحظات خوبی هم در پیش رو داشته باشید. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش با برنامه های این بخش در خدمتون هستیم. لحظات دیگر فقه پویا پخش میشه و پس از اون 15-30 دقیقه زلال تاریخ رو میشنویم. حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه خواهند پرداخت. ساعت 16 پرسمان تربیتی با پاسخگویی حجت الاسلام همتی تقدیمتون میشه که پاسخ میدن به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه کودکان و جوان. ساعت 17 زمزم احکام رو میشنویم و 17-20 دقیقه برنامه زنده به رنگ خدا پخش میشه. غروب آفتاب افق قم ساعت 18:08 دقیقه است و اذان مغرب افق قم ساعت 18:26 دقیقه که در برنامه رنگ خدا به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب هم میریم. پس از اون 18:40 دقیقه روایت کتاب پخش میشه. قسمت 16 از روایت کتاب دختر شینا تقدیم شما میشه. کلام امام رو بعد از اون میشنویم و بعد از خبرهای جهان اسلام مسابقه کتابخانی یار مهربان پخش میشه. چراغ مطالعه برنامه‌ای که ساعت 19:50 دقیقه میشنوید و ساعت 20 هم برنامه سیره پیشوایان رو تقدیم علاقمندان میکنیم که در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند. عین عمار نام نمایشی است که در مجموعه نمایشی باغ تماشا تقدیمتون میشه ساعت 20:30. پس از اون 20:55 کلام ناب رو به اتفاق میشنویم که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار سپهبد قاسم سلیمانی. و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 انشاءالله ساعت 21:25 همکاران من با برنامه زنده و به طور ویژه در خدمتون خواهند بود، با برنامه غریبانه، ویژه برنامه غریبانه که به مناسبت شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تقدیمتون میشه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و ما هم پیشا پیش سال روز شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سپاسگزارم از انتخاب و همراهیتون. دعوت میکنم فقه پویا رو به مدت 39 دقیقه بشنوید با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن. از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان شنوندگان رادیو معارف، عزیزانی که هم‌اکنون با فقه پویا همراه هستید. با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار که دعوت برنامه را پذیرفتند و در استودیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کردند، بحثمون رو در موضوع مسئولیت مدنی آغاز می‌کنیم. نگاهی فقهی و حقوقی به این مسئله بسیار مهم با حضور استاد ارجمند، محقق و مؤلف گرامی، جناب آقای دکتر محمود حکمت نیاز محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همینطور استاد محترم، محقق و مؤلف ارجمند، جناب آقای دکتر احمد حاجی دهآبادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی. خدمت حضرت عالی جناب دکتر حکمت نیا سلام میام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و دوست ارجمند گرامی خودم جناب آقای دکتر حاجی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشاءالله برنامه مفیدی رو بتونیم ارائه بدیم.
انشاءالله. دیگر کارشناس عزیز ما که خدمتشون هستیم و از مباحث بسیار خوبشون استفاده میکنیم، جناب دکتر احمد حاجی دهآبادی هستن. خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت حضرت عالی و دوست و استاد گرامی آقای دکتر حکمت‌نیا و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوار هستم که مباحثی که مطرح می شود مفید بوده باشد
انشاءالله. یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در دعاوی داره بحث مسئولیت مدنی هست و این حوزه در عصر حاضر اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده. ما هم این موضوع رو برای بحث برنامه فقه پویا انتخاب کردیم و سوال اول رو خدمت جناب دکتر حکمت‌نیا مطرح میکنیم و انشاءالله ایشون توضیح میدن و ما بهره‌مند میشیم. به طور کلی مسئولیت مدنی چه تعریفی داره و وقتی صحبت از مسئولیت مدنی میکنیم در قبال سایر مسئولیت هایی که در قانون ذکر شده چه تفاوت هایی داره و شرایط تحقق چنین مسئولیتی چی میتونه باشه و توضیحاتی که انشالله خود استاد در تعریف میفرمایند ما رو راهنمایی میکنه و بیشتر با موضوع بحث آشنا میکنه. بفرمایید.
ما در حوزه حقوق و همچنین در حوزه اخلاق گاهی وقتا از مسئولیت صحبت میکنیم و مسئولیت به این معناست که کسی در برابر رفتار خود به گونه ای باید پاسخگو باشد. حالا این پاسخگویی ممکن هست جنبه های اخلاقی داشته باشد، ممکن هست جنبه های حقوقی داشته باشد. وقتی که میگم من مسئول هستم، یعنی رفتاری که انجام میدهم هم باید موجه باشد رفتار من، هم در برابر آثاری که نسبت به دیگران ممکن هست داشته باشد باید پاسخگوی اون آثار هم باشم. مسئولیت مدنی در واقع رفتاری رو بحث میکنه که خود رفتار از جنس رفتار مدنی هست، یعنی رفتار میان شهروندان. من کاری کردم که این کار من تأثیر میگذاره بر زندگی یا اموال دیگران. تأثیرش از نوع تأثیره، چون اگر تأثیر مثبت باشد که یعنی من مثلا کاری بکنم که مال دیگری افزایش پیدا بکنه، زندگیش بهتر بشه، خب این باب مسئولیت نیست، این یک کار اخلاقی هست که من انجام دادم. صحبت بر سر جایی هست که اگر شخصی کاری رو انجام بدهد که موجب کاهش اموال یا از بین رفتن مال یا صدمه جانی و مالی به کسی بشود،
بله،
اینجا بحث صورت میگیرد که این چه وظیفه ای رو نسبت به پرداخت خسارت به طرفی که زیان دیده هست دارد. پس ما در مسئولیت مدنی همیشه یک شخصی داریم که کاری انجام داده، زیانی وارد شده، شخصی زیان دیده است.
بله.
در چه صورت اون زیان دیده میتونه مراجعه بکنه به کسی که زیان رو وارد کرده است؟
بله.
چون این کاری که انجام میده از سنخ کارهای مدنی هست، یعنی رفتارهای اجتماعی هست، مسئولیتی هم که در مقابلش گفتگو میکنیم، اون مسئولیت چون رابطه شخصی هست بهش میگیم مسئولیت مدنی. البته ممکن هست که شخصی کار دیگری انجام بده که این نه به یک شخص بلکه جامعه رو دچار نگرانی، دچار بی‌نظمی، دچار اختلال بکند. خب اونجا چون دولت در مقابل برقراری نظم و امنیت مسئوله، اونجا یک مسئولیت دیگری تحقق پیدا میکنه تحت عنوان مسئولیت کیفری.
بله.
که پاسخ اون رفتار میشه مجازات.
بله.
در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هر دوتایش یک فعل و ترک فعلی بالاخره اتفاق میفته، اما تأثیرهایی که داره متفاوته.
بله.
این تأثیر بر مال و جان شخص داره، اون افزونه بر این که ممکن است تأثیر بر مال و جان شخص داشته باشه، نظم عمومی رو، مثلا امنیت رو،
بله،
اخلاق عمومی رو، حالا با هر چی که تو مسئولیت کیفری بگیم اون رو مخدوش میکنه.
بله.
اونجا مجازات میشه، اینجا باید خسارت بده. حالا ممکنه دوتا با هم جمع هم بشند.
بله.
یعنی کسی کاری رو انجام بده که هم زندگی عمومی رو دچار مخاطره بکنه، مثل یه سارقی که سرقت کرده است، خب کیفر میبینه.
بله.
افزونه بر این در اون رفتار خودش زیان هم وارد کرده، خب مسئولیت پرداخت زیان هم هست که به مسئولیت مدنی ناشی از جرم هم ازش یاد میشود.
بله.
ما تو این بحث همین قسمت رو باید میخوام گفتگو کنیم، یعنی اونجایی که شخصی کاری رو انجام داده یا ترک فعلی رو کرده، کاری رو انجام نداده و بر اثر کار یا عدم کار و عدم ترک فعل او به دیگری زیانهای متعددی، حالا زیان ممکن است مالی باشد، ممکن است زیان آبرویی باشد، ممکن است زیان جانی باشد، خود این هم قابل بحثه.
بله.
وارد شده است. صحبت بر سر این هست که این در چه زمانی مسئوله. شما ممکنه آقای موسوی نجات بگه خب این که بحثی نداره، خب زیان وارد شده، خب مسئوله دیگه.
بله.
بس یک نکته بسیار ریز داره که من میگم، از فرمایش آقای دکتر حاجی هم استفاده خواهیم کرد، تکمیل بفرمایم. ببینید رفتارهایی که ما در جامعه انجام میدیم بر اساس اصل آزادی، من آزاد هستم رفتارهایی رو انجام بدم مگر آنچه که قانون منع کرده. اون بله. که قانون منع کرده میره تو کیفر قرار میگیره.
بله.
ولی سایر رفتارها آزاده، هر رفتاری رو من انجام بدم ممکنه بر زندگی دیگران تأثیر بگذاره. آیا هر کاری من انجام بدم دیگری زیان ببیند من مسئولم؟ میگیم نه، این اینجور نیست. چون شما هر، مثلا شما فرض کن یک مغازه داری، مغازه میزند، خب 5 تا مغازه اونورترش مثلا اون هم همین مغازه با همین محصولات رو داره، خب علل قاعده اون درآمدش کم میشود، خدمت شما عرض کنم فروشش کم میشه، آیا میتونه بگیم من ضرر خورد اینجا؟ یا من مثلا تو خیابون دارم میرم بدنم به کسی میخوره، یا فرض کنید که چیزی در خیابون دستم میفته کسی پاش بهش میخوره. موارد بسیار زیادی هست که ما رفتارهامون ممکن هست موجب ضرر و زیان به دیگران بشود. یا مثلا فرض کن من امسال رفتم تو جنگل مثلا تفریح، حالا که تفریح هم تو این اوضاع کرونا اینا آقای موسوی نژاد دیگه تفریح هم ممنوع هست، ولی حالا فرض کن میشه بریم، مثلا فرض کن که اونجا آتش کردم، یه تخته گذاشتم که یک میخ تو این تخته هست، خب سال بعد یه کسی همونجا رفته تفریح، رفته پاش رو این میخ و پاش مجروح شده و خدمت شما عرض کنم که زیان بهش وارد شده، آیا میتونم بگم مسئوله؟ یا من در خونه خودم دارم کاری میکنم، خونه همسایه ناراحت میشه، آیا من مسئولم؟ چقدر مسئولم؟ پس ما سوالمون رو اینجور مطرح میکنیم، ما رفتارهایی رو در زندگی اجتماعی انجام میدهیم که تأثیر بر زندگی دیگران دارد.
بله.
نوع تأثیرش از نوع وارد شدن زیانه، یعنی یک صدمه بدنی یا یک از بین رفتن مالی یا مخدوش شدن یه شهرتی انجام میشه. معیاری که میتوانیم بدهیم برای اینکه من مسئول هستم اون چه معیاری هست؟ چون همش رو قطعا مسئول نیستیم،